دیر به وجود آمدن حرکت مردم، که مثلا مقایسه کنیم با انقلاب اکتبری که ماجرای 70-80 ساله کمونیستی از اون به وجود آمد. خب ببینید اون انقلاب، اون شورش مردمی چجوری به وجود آمد، با چه شعارهایی، این چجور به وجود آمد، اون چه کارهایی انجام داد، چقدر فاجعه آفرینی شد، اینجا چجور بود، اصلا تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا اینکه مقایسه با انقلابهایی است که مردمی هستن، چون اون انقلاب هم مردمی بود، یا انقلاب کبیر فرانسه قبل از اون، انقلابهایی که اسمش انقلاب است در واقع یک کودتای نظامی بود که هیچ، که واقعا فاصله اصلا نمیشود مقایسه کرد این دو رو با هم. خیلی انقلاب عجیبی است این انقلاب ما، از جهت عظمت، از جهت سلامت، از جهت طهارت، از جهت دوری به اجتناب از گمراهی ها و فاجعه آفرینی هایی که در شورش های مردمی همه جا دیده می شود، و هم از جهت استمرار این انقلاب، و هم از جهت توانایی ها و اقتدار این انقلاب و کارهایی که انجام داد. بنده در زمان مسئولیت قبلی خودم یک سفری کردم به یک کشوری که اونجا هم کشور بزرگی است، جمعیت زیادی دارد، انقلابی کرده بودن، نمیخواهم حالا از اون مملکت اسم بیاورم. اون روزی که بنده رفتم 19 سال بود اونا انقلابشون انجام گرفته بود. از فرودگاه که میرفتیم به طرف اون محلی که برای ما در نظر گرفته بودن، رئیس جمهور اون کشور پهلوی من در اتومبیل نشسته بود، صحبت میکردیم راجع به بعضی از امور. من دیدم خیابانها رو بعضی جاها بستن، بعضی جاها کارگرها دارن کار میکنن. گفتم ها مشغولید، مثل این که شهر رو کارهایی میکنید. به من گفت بله، ما تا امسال فرصت نکرده بودیم که اسفالت‌های این شهر را که پایتخت اون کشور بود، اسفالت‌های این شهر را که در انقلاب خراب شده بود و در این چند سال، تا امسال ما فرصت نکرده بودیم این اسفالت‌ها را درست کنیم. امسال فرصتی به دست آمده است، داریم اسفالت‌های خیابان‌ها را بعد از 19 سال داشتن درست میکردن. این ببینید کارایی انقلاب هاست، همه همتشون، انقلاب هایی که ما دیدیم صرف نگه داشتن خودشون میشد، نه یک انتخابات درستی، نه یک سازندگی در کشور، نه یک بنای تازهی. اونایی که خیلی پیش رفته بودن، برنامه های 5 ساله و چند ساله اعلام می کردن، اما صورت بود، در باطن تقریبا هیچ. غالبا هم این انقلاب ها یکی پس از دیگری به خاطر همین کمکاری ها و ناتوانی ها و عیوب دیگری که داشتن شکست خوردن، چه اونایی که کمونیستی بودن یک جور، چه اونایی که غیر کمونیستی بودن اما به هر حال چپ بودن یک جور. 19 سال از انقلاب گذشته بود، اینا تازه به فکر افتاده بودن که پولی خرج کنن خیابان‌های پایتخت را اصلاح کنن. شما ببینید چقدر حاصل است با این انقلابی که شما به وجود آوردید، و این توانایی و کارایی معجزه‌آسایی که این انقلاب شما انجام داد. یک جای دیگری بنده رفتم، باز در همون دوران یک کشور دیگری، اونجا هم یک 8 سال 9 سال ظاهرم بود انقلاب کرده بودن. این هم یکی از شخصیت های معروف اون منطقه بود، رئیس جمهور اون کشور. حالا نیست البته، از دنیا رفته. توی خیابان ها که با اتومبیل حرکت میکردیم من نگاه کردم، به نظرم رسید که دکانه ها خالیه. بعد دوستان ما که در هیئت ما بودن رفتن گشته بودن خیابان ها را، آمدن گفتن تو دکانه ها هیچی نیست، جنس اصلا نیست. یه تعداد معدودی جنس، خیلی معدود، خیلی معدود، چند قلم جنس، اونم به مقدار کم، خوپنی وجود داره. مردم در نهایت اسرت زندگی میکردن. 8 سال 9 سال بود، البته خب محاصره اقتصادی بودن، دشمنانی بهشون حمله میکردن، اینا بود مثل دیگر انقلاب ها، هر سره برشون تنگ کرده بودن. بعد که ما رو بردند و وارد کردن در یک جایی و شب شد و مهمانی دادند و من دیدم رفتار این آقا با این ملت و این کشور و این انقلاب مثل رفتار حکام قبل از خودش هست که علیه اونها انقلاب کرده بود. قبلا اون کشور مستعمره پرتغالی ها بود، مثل رفتار همون سردار پرتغالی که در اینجا حکومت میکرده، همون رفتار و همون تبختر و همون حالت کبریایی و برای ما تعجب آور بود. اون روز بنده رئیس جمهور بودم، یک طلبه ای بودم، زندگی ما هم زندگی طلبگی بود، بالاتر از ما هم امام بزرگوار بود که زندگی او مظهر صفا و سادگی بود، در حالی که خب ملت هم با اون عشق و علاقه امام رو واقعا دوست می داشتن، حاضر بودن جانهاشون هم در راه او بدن، اونجور زندگی می کرد. اون وقت این آقا قرار انقلاب ها اینجور بودن، انقلاب ما واقعا استثنایی بوده است، هم از لحاظ شعارها و هدفها، هم از لحاظ روشها، هم از لحاظ کیفیت به قدرت رسیدن این انقلاب و نابود کردن دشمن و از بین بردن رژیم فاسد قبلی، هم استمرار راه و قوت و قدرت سازندگی که از خود نشان داده است، از جهات مختلف انصافا این انقلاب فوق‌العادگی دارد. لیکن یک خصوصیت در این انقلاب هست که من درباره او چند کلمه ای میخواهم صحبت بکنم، که این خصوصیت خیلی عظیم است. بنده این خصوصیت را در ذهن خودم مقایسه کردم با تشکیل نظام جمهوری اسلامی. یعنی این انقلاب اگر بگیم دو کار مهم کرده است، یکی تشکیل نظام اسلامی است که این خوب کار عظیمی است که واقعا در طول تاریخ از اول اسلام بعد از صدر اول سابقه ندارد، اونم در یک چنین دنیایی، در یک چنین منطقه‌ای. یکی این است، یکی هم این کار دوم است که این انقلاب انجام داده است، انقلاب عظیم شما مردم، که این عظمت این کار دوم قابل مقایسه با کار اول است به اندازه اوست. شاید بعضی بگن این بالاتر از اوست، به هر حال قابل مقایسه با اوست. این کار دوم این انقلاب این است که هویت اسلامی را در دنیا زنده کرده، یعنی ملت‌های مسلمان، جمعیت‌های مسلمان، آحاد مردم مسلمان در هر جای دنیا که هستن بر اثر این انقلاب احساس شخصیت کردن، احساس وجود کردن، احساس قدرت کردن، از حالت یک مجموعه یا یک فرد یا یک ملت محکوم خودشان را خارج دیدن. بعضی ها در صحنه های سیاسی حضور پیدا کردن، حکومت هایی را در اختیار گرفتند یا در معرض آن شد که در اختیار بگیرن. در کشوری مثل الجزائر این احساس هویت اسلامی به اونجا رسید که جمعیت مسلمان ها توانستند انتخابات را ببرند و این کار اونقدر برای استکبار خطرناک بود که علیه انتخاباتی که برده بود برنده شده بود کودتای نظامی را انداختند و اونا را گرفتند و زندان کردند و مردم را چارمار کردند، سرکوب کردند. البته خب نخواهم توانست شعله رو آتش رو از بین ببرن. حالا فعلا تا این مدتی خیال خودشون رو راحت کردن. در یک کشوری مثل کشور ترکیه این هویت اسلامی و حضور اسلامی به اونجا رسید که از تمام احزاب دیگر در همین چند هفته پیش جمعیتی که اسم مسلمان داشت مردم به عنوان مسلمانی میشناختن برنده شد، پیش افتاد. البته اینجا هم باز استکبار و دشمنان و آمریکا و دستیاران آمریکا دست اندر کار شدن که نگذارن او دولت تشکیل بدهد. یک کاری شبیه کاری که در الجزائر شد به شکل دیگری منتها. در افغانستان همین حضور اسلامی موجب شد که دولت شوروی با اون عظمت به ارتش چند میلیونی شوروی را که اول ارتش دنیا بود از لحاظ بزرگی و حجم و تجهیزات مجبور کردند به بیرون رفتن. البته بعد برادران افغانی این نعمت الهی را ناشکری کردند. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا. گوش کنن برادرهای افغانی ما، این آیه نکند شامل حال اونها باشد. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا احلوا قومهم دار البوار. مواظب باشد، تا حالا ناشکری کردن برادران افغانی، با هم جنگ داخلی، اختلاف، بکش بکش، بلایی بر سر شهرهای خودشون آوردن که روس‌ها و شوروی‌ها و کمونیست‌ها نیاورده بودن. باید اصلاح کنن، باید به راه حق و حساب برگردن. ولی پیروزی اسلام در اینجا توانست اونها را در شوروی پیروز کنه. در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا امروز جمعیت‌های اسلامی حضور دارند، قوی هستند، آینده برای خودشون دارند، احتمال دارد دولت تشکیل بدهند اگر بگذارند، مخالفین اسلام و دشمنان اسلام را تهدید می‌کنند، آمریکا را دشمن می‌شمارند، دشمنان اسلام را دشمن می‌شمارند. به برکت همین احساس هویت اسلامی و بیداری اسلامی که این انقلاب به وجود آورد. این از همه چیز بیشتر استکبار جهانی را خشمگین می کند. البته وقتی آمریکایی ها یا همدستانشون یا شبکه صهیونیستی خبرگزاری ها و روزنامه نگار های دنیا می خواهند علیه ایران و انقلاب و ملت ایران قلم فلسایی کنند یا حرف بزنند، یک تهمت هایی رو ردیف می کنن علیه ایران. شما ضد حقوق بشرید، شما حقوق زن را رعایت نمی کنید، شما می خواهید سلاح اتمی درست کنید، شما چه. اما اینا ظاهری، اینا بهانه است. باطن قضیه این نیست. باطن قضیه همین است که عرض کردم.
اینا میگوین شما چرا موجب شده اید که در دنیا هر جا مسلمانی هست احساس هویت کند، بیدار شود، طلبگار شود، از حالت یک بره مطیع و رام و زیر کارد بیرون بیاد؟ چرا؟ از این عصبانیه. میگوین همها اینی که من عرض میکنم این تحلیل نیست، این اطلاع است. خبر داریم که از این عصبانیان. البته خبر هم داریم که این راست است، درست است که انقلاب اسلامی چنین تحول عظیمی را در شخصیت و روح و وجود مسلمان ها در همه عالم به وجود آورده است و باید هم به وجود بیاورد و می دانیم هم که اونها از این به شدت عصبانی هستند. عصبانیت اونها به خاطر این است. خب حالا استکبار در مقابل این پدیده چه کار بکند؟ درست توجه کنید، استکبار خب چه کار بکند؟ دو راه بیشتر نداره. اگر یکی از این دو راه را توانست انجام بدهد، خود را از خطر این بیداری اسلامی که حالا شده است، به هر حال یک انقلابی به وجود آمده است، یک حکومت مقتدری با یک رهبر عظیمی مثل امام راحل خود را به دنیا نشون داد و گذشت، تمام شد. اگر می توانستن جلوش رو بگیرن خب علاج اون بود، اما نتوانستن، این اتفاق افتاد. حالا که اتفاق افتاده است، حالا که کار گذشته است، چه کار کنن؟ دو راه بیشتر ندارن. اگر یکی از این دو راه را توانستن بروند و یکی از این دو مقصود را توانستن انجام بدن، خطر از سر استکبار برطرف شده است. اگر نه، خطر هست. تلاشی که می کنند برای این است که یکی از این دو راه انجام بگیرند. این دوتا کاری که پیش روی استکبار است چیست؟ یکی این است که جمهوری اسلامی را، این بنای مستحکم را مضمحل کنند، از بین ببرند. اگر بتوانند چنین کاری را بکنند، خب این می شود یک تجربه برای مسلمان های عالم. میگن خب چه فایده ای داره، حالا ما زحمت بکش و کشته بده و این همه مشکل برای خود درست بکن و آخرش هم یک 5 سال 10 سال 15 سال بمون، آخرم باشو مثل ایران، جمهوری اسلامی از بین رفت، تمام شد. یک تجربه می شود. خطه از سر دشمن به خیال خودش برطرف می شود. این تحلیل اونها سا. حالا ما همین جه ها هم حرف داریم، اگر این کار نشدنی و رؤیای بی تعبیر، یعنی از بین بردن جمهوری اسلامی هم علیه ذب الله یه روزی انجام بگیرد، باز مشکل استکبار هم نخواهد شد، اما اونا خیال می کنن مشکلشون حل خواهد شد. این یک راه، لذا تلاش میکنن بلکه بتوانن این جمهوری رو مضمحل کنن، از بین ببرن، با محاصره اقتصادی، با جنگ، با تهدید. تا حالا چندین بار هم تصمیم گرفتن کارهای خطرناک بکنن، بعد دیدن نمیشود، در حال گیر کردن، موندن که چه بکنن با جمهوری اسلامی. این یک راه. راه دوم که به خیال اونها از راه اول آسان‌تر است اما همون اثر را دارد، اینه که کاری کنند که جمهوری اسلامی بماند، اما با استکبار، با دشمن دیروز کنار بیاد، دست از شعارهای مخالف خود بردارد. اینم یه راه دوم. اگر این کار هم انجام بگیرد، باز خطر اثر استکبار برطرف شده است. چرا؟ چون سازش جمهوری اسلامی، کنار آمدن جمهوری اسلامی با استکبار، روحیه مسلمان ها را که در همه جای دنیا روحیه پیدا کردن، روحیه اینها رو دچار ضربه خواهد کرد، صدمه خواهند خواهند گفت که بابا فایده ای نداره، ملت ها جان میکنن، زحمت میکشن، بعد رهبران مثل جمهوری اسلامی ایران ببینید چه کردن، رفتن آخرش ساخت، باز خطر از سر استکبار بدطرف خواهد شد. تمام کارهایی که امروز آمریکا و صهیونیسم و مزدوران آمریکا و ایادی آمریکا و شبکه تبلیغاتی و شبکه نظامی و امنیتی و بقیه کسان میکنن در جهت یکی از این دو تا راه هست. یا ضربه بزنیم که جمهوری اسلامی از بین بره، یا فشار بیاریم که مسئولین جمهوری اسلامی بیان بگن آقا ما با شما آشتی. یکی از این دو تا. خب بالاخره اونها هم آرزوهایی دارن دیگه، بالاخره حالا که رؤساشون هم جوانن، آرزو هم به جوانان عیب نیست، بذار آرزو کنن که یا جمهوری اسلامی را دچار شکست و اضمحلال کنن، یا جمهوری اسلامی را وادار کنن که بیاد پیش آمریکا عذرخواهی کنه، بگه ما این چند ساله بالاخره بدی کردیم به شما، بد گفتیم، مرگ بر آمریکا گفتیم، ببخشید شما. اونا آرزوی خودشون را دارن، اما آیا این آرزوی خام شدنی است یا نه؟ ببینید این نقطه اساسی اینجاست. من عرض می کنم ملت ایران، ای کسانی که در زمان حاضر بزرگترین حماسه تاریخ معاصر را شما به وجود آوردید، بدانید این آرزوهای آمریکا هر دوش در یک صورت نشدنی است، در یک صورت کاملا شدنی است. در چه صورتی نشدنی؟ در صورتی که آحاد مردم، توده های مردم، قشن های مردم همچنانی که در این 17 سال در صحنه حضور داشتند، انقلاب را مال خودشون دانستند، مسئولین را از خودشون دانستند، نسبت به مسائل کشور و انقلاب حساس بودند، اگر از حالا به بعد هم مردم در صحنه حضور داشته باشند، انقلاب را مال خودشون بدانند که هست، مسئولین را از خودشون بدانند که هستند، نسبت به مسائل انقلاب خار داشته باشند، بی تفاوت نباشند، احساس مالکیت نسبت به کشور خودشون به انقلاب خودشون بکنند، اگر این باشد که تا امروز به حمد الله بوده است، نه که آمریکا، اگر 10 ابرقدرت مثل آمریکا هم در دنیا باشند، نخواهند توانست مویی از سر این انقلاب کم کنند. تا امروز هم که دشمن نتوانسته از هیچ غلطی بکند، به خاطر این در جنگ مردم حضور پیدا کرد، در انتخابات مردم حضور پیدا کرد، در راه پیمایی مردم حضور پیدا کرد، در همه پرسی مردم حضور پیدا کردند. هر کاری که این دولت و نظام و مسئولین داشتند به مردم که مراجعه کردن حل شد. برای جایی کمک مالی خواستن، مردم تل کمک های مالی را مثل کوه به وجود آوردن. برای جنگ پول خواستن، زنها گوشواره هاشون در آوردن در وسط انداختن. برای جنگ خون خواستن، هر جور آدمی رفت آستینش زد بالا گفت این خون من. جوان خواستن، جوان از درس و مدرسه و کسب و کار و زراعت و پدر و مادر و از همه چیز خود خودش رفت توی جبهه. پدر مادرها هم جوانها رو دادن رفتن، خود سرشون هم نگاه نکردن. نتیجه اینجا شما خیال نکنید آمریکا از لحاظ قدرت مادی ضعیف، نه آقا، از لحاظ قدرت مادی قویست، همه چی داره. اما اون چیزهایی که او دارد بر اون چه که این انقلاب داره کارگر نیست. اون چیزها یک رژیمی را تهدید می کند که با کودتا آمده روی کار. اون چیزها یک رژیمی را تهدید می کند که با مردم خود ارتباط ندارد. نظام اسلامی چیزی دارد که بمب و حمله خارجی و این چیزها بر اون کارگر نیست، بلکه او را مستحکمتر می کند و اون مردم است. مردم، نظام اسلامی مردم دارد. تا مردم با نظام اسلامی هم، تا مردم اگر ببینن سر صدایی پنجره ها رو باز میکنن ببینن چه خبر است و اگر به وجود اونها احتیاج هست بروند، تا جوان ها نسبت به مسائل انقلاب احساس حمیت میکنن، تا سیاست جزء زندگی مردم است، دانشگاه سیاسی است، بازار سیاسی است، جامعه روحانیت سیاسی است، همه و همه در مسائل سیاسی دخالت میکنند، نظر میدهند، تحلیل میکنند. تا این دور است آمریکا و غیر آمریکا و بمب اتم و تجهیزات و تکنولوژی و پول و دلار و غیر و کاری ازشون بر نخواهد آمد. این شق اول قضیه. بنابراین دشمن هیچ کار نمیتوانه بکنه. اما اگر نه، این نظام اسلامی مردم رو از دست بده، مردم بیتفاوت بشن، مردم دلسرد بشن، مردم ایمانشون سست بشن، مردم به فکر زندگی شخصی خودشون بیفتن. هر کسی بگه آقا ما چند سال خوب در خدمت انقلاب بودیم، بس دیگه بریم سراغ کار. تاجر برای تجارت خود، کاسب برای کسب خود، زارع برای زراعت خود، دانشجو برای درس خود، طلبه برای درس خود، اون یکی برای تبلیغ خود. ارزش بیشتری قائل بشن تا مسائل کشور و مسائل انقلاب. البته که آسیب پذیر است، ما از آسمان که نیفتادیم، ما از ملت‌های دیگر، از امت‌های تاریخ، از گذشتگان خودمون ذاتاً که یک رجحانی نداریم. رجحان این ملت به خاطر راه خدا بود، به خاطر ایمان بود، به خاطر حضور بود، من کان لله بود، که من کان لله کان الله له. هر کس در خدمت اهداف الهی باشد خدا کمکش میکند. ولی انصرن الله من ینصره، هر کس خدا را نصرت کند خدا نصرتش میکند. تا حالا اینها بود. اگر نصرت خدا نکنیم قضیه به عکس خواهد شد، جور دیگر خواهد شد، دشمن مسلط خواهد شد. مواظب باشید، مواظب باشید ملت عزیز، مراقب باشید راه خدا را گم نکنید. کشور ما افتخارش این بوده است که توانسته است در طول مدت کمی نهادهای قانونی را به وجود بیاورد. مجلس شورای اسلامی درست کرد، چهار دوره این مجلس به همدلله با خوبی با اقتدار تمام مشغول بوده است و قانون گذاشته است و کارهای وظایف خودش را انجام داده است. حالا هم دوره پنجم در پیش است، مردم باید شرکت کنند. وظیفه تکلیفش هست. ریاست جمهوری، تشکیل دولت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان،
همه نهادهایی که برای این کشور لازم بود مردم در او مستقیم یا غیر مستقیم نقشی داشتن، مردم کار خودشون رو انجام دادن و این کشور و این نظام هیچ وقت بی قانون نماند، هیچ وقت بی رئیس جمهور نماند، هیچ وقت بی مجلس نماند، هیچ وقت معطل نماند. فقط در یک مورد دلخوشی دشمنان این بود که حالا امام بزرگ این مردم که از دنیا خواهد رفت چه خواهد شد، لابد کارا لنگ خواهد شد. اونم باز به همت مردم و مسئولین و کسانی که دست اندر کار بودند و کسانی که وظیفه داشتند و عمده هم سواد و ناس و عموم مردم، او هم به حمدالله خواسته اونها اولی نشد و به بهترین وجهی کاری که باید انجام بدن انجام شد. بنابراین افتخار این ملت به این است. انتخابات در پیش است عزیزان من. من به شما کشور علاقه نداشته باشم، به قانون اساسی علاقه نداشته باشم، قانون اساسی را قبول نداشته باشم، مساله این کشور براشون مهم نباشد، دشمنی های استکبار جهانی را نفهمم، دلشون بخواد که از استکبار جهانی تملق بگویند، دلشون بخواهد که در روزنامه ها و در مجلات وابستگی به صهیونیست ها اسم اونها رو درشت بنویسن، بگن فلانی مخالفت کرد با سیاست نظام جمهوری اسلامی، اینا رو دلشون بخواهد. اینجور نماینده ای بیاد توی مجلس، مجلس رو خراب میکند، ملت رو خراب میکند، کشور رو هم خراب میکند. به درد نمیخواد. نماینده ای بیاید سر کار که قبل از اینکه وارد مجلس بشود خود را وامدار دیگران کرده باشد و مجبور باشد توی مجلس وام اونها را ادا بکند، نانهایی به قرض گرفته باشد که حالا بخواهد تو مجلس کرد قرض خود را، نانهایی که به قرض گرفته بخواهد ادا کنه. این نماینده به درد نمیخواد. نماینده ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخورد. نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینن که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار، نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانند وظیفه شرعی است که بیان. همه چیز در این نظام الهی از راه تقرب به پروردگار و قصد قربت باید حل بشود. رأی هم که میدید، انتخاب هم که میکنید برای خدا، انتخاب هم که میشوید، نامزده نمایندگی هم که میشوید، باز مسئله تکلیف خدایی است. بنده هم که اینجا حرف میزنم به عنوان تکلیف خدایی باید حرف بزنم. اون کسانی هم که به مردم نامزد معرفی میکنن، نامزد انتخاباتی معرفی میکنن، اونا هم برای خدا باید بکنن، اونا هم باید برای رضای الهی، برای مصالح این کشور این اقدام را انجام بدهن. البته به حمدالله گروه های مختلف در این کشور همه نسبت به این انتخابات اظهار علاقمندی کردن، اظهار دعوت کردن. من از همه کسانی که در این کار تلاش صحیح و منطبق بر اصول ضوابط دارن تشکر میکنم. مردم هم البته میدونن بایستی به چه کسانی اعتماد کنن، از چه کسانی حرف بشنون. هر کسی کسانی رو میشناسه، معرفی اونها را براش اطمینان ایجاد میکنه، احساس میکنه که از لحاظ شرعی مشکلی ندارد. خب یه دم معرفی. اون چه مهم است رعایت موازی بسته در عید نوروز، همچنین امسال در عید نوروز همه آحاد مردم را به انضباط دعوت کردن، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی. الان وقت به فکر رعایت بشه، همه انضباط را رعایت کنند، همه دقت کنند، درست حرکت کنند، کار غیر قانونی نکنند، کار اخلاقی نکنند، سوء استفاده نشود، از بیت المال صرف و خرج نشود، بدگویی به یک دیگر نکنند، اهانت به یک دیگر نکنند. این ملت هم ملت روشنیست، ملت متدینیست، ملتیست که به آرمانهای انقلاب عقیده دارد، انقلاب را دوست دارد. انقلاب میتواند این کشور را نجات بدهد. بدانید اگر ارزش‌های انقلابی فراموش شد، هیچ قدرتی نخواهد توانست این کشور را اصلاح کند، بسازد، نجات بدهد، مشکلات را برطرف کند. ارزش‌های انقلابی، شعارهای انقلابی، اینها ابزارهای حرکت این ملتند، اینها تضمین کننده حضور آحاد این ملتند، اینها می توانند این کشور را نجات بدهند. این کشور حالا به این شعارهای انقلابی احتیاج دارد تا ساخته بشود، تا استخوانهایش محکم بشود، تا آسیب ناپذیر بشود، دشمن از او قطع طمع بکند. مردم به هر کسی اطمینان پیدا کردن، به تدینش، به پابندیش به مسائل انقلاب، به وفاداریش به آرمان انقلاب، او رای خواهند دنبال معرفی او خواهند. اگر کسی اینجور کسانی رو معرفی کنه از او خواهند پذیر. اینها ملاد. بنابراین انتخابات مهم است. این یک، همه باید انجام بدهند. ثانیاً کاری که میتواند بدون اندک اشکالی انجام بگیرد. این دو، کما اینکه به حمد الله تا حالا در دوره‌های قبل هم همین جور بوده، خوب انجام گرفته است، حالا هم خوب انجام میگیرد. خب مثل اینکه کاغذ دادن که وقت خیلی گذشته. من برای برادران مسلمان سایر کشورها هم به زبان عربی چیزی نوشتم که اون رو هم باید بخوانم. السلام علی ابناء امتنا الاسلامیه فی کل مکان، اقترن حلول شهر رمضان المبارک هذا العام بحلول عشرة الفجر، وهي الأيام العشرة التي بدأت بعودة الإمام الراحل ظافرا إلى طهران، وتواصلت حتى سقوط النظام البائد وإقامة دولة الإسلام في إيران، وهي الفترة بين 12 من شهر بهمن حتى 22 منه سنة 1357 هجرية شمسية، المطابقة للأواسط من شهر ربيع الأول سنة 1399 هجرية قمرية. ولقد مرت على تلك الأيام 17 عاما، ودولة الإسلام رغم ما واجهته من عداء وعدوان اشترك فيه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وعلى رأسهم الدائرة الأمريكية، ورغم حرب مفروضة استمرت 8 أعوام. رغم كل ذلك ازدادت على مر الأيام بفضل الله وتشديده قوة وتجربة وعمقا وبصيرة وأملا في مستقبلها. كثير من الأهداف بحمد الله قد تحققت، و
وكثير من التطلعات التي كانت تبدو حلما في الأذهان قد تجسدت. الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم مظهر دولة وشعب يتجلى فيهما الاتحاد والاستقلال والإبداع والتقدمية والسير الحثيث على طريق الله سبحانه ورفض كل نفوذ أجنبي. المعايير الإسلامية تؤثر كل القوانين ومواقف الحكم ومسيرة المجتمع، والشعب حكومته متفهمون لا لأحقاد المستكبرين تماما، كما هم واعون على قوتهم الحقيقية وواثقون أن قوة الحق التي هي قوة الله وقوة الشعب المؤمن وقوة المنهج الإسلامي القويم ستزهق الباطل وتغلب كيد الأعداء على اختلاف ألوانه. فهم في طريق الاستزادة من هذه القوة جادون وعلى الله متوكلون. أيها الإخوة والأخوات، لقد نهضت الثورة الإسلامية في إيران بمهمة ربما تكون أكبر من مهمة قيام دولة الإسلام. إنها مهمة إعادة الحياة إلى الهوية الإسلامية بين المسلمين في العالم، ونحن نرى اليوم مظاهر هذه العودة في شرق العالم الإسلامي وغربه وفي المناطق غير المسلمة أيضا، بل وفي عقر دار البلدان المعادية للإسلام. وهذا النجاح الكبير هو الذي استثار رؤوس الاستكبار ودفعهم ليتخذوا أبشع المواقف وأفظعها تجاه الثورة الإسلامية. تعلمون يا أبناء أمتنا أن زعماء أمريكا أجلبوا بخيلهم ورجلهم صراحة لمواجهة الثورة الإسلامية، والحكومة الأمريكية الحالية خاصة لم تدخر وسعا خلال السنوات الأخيرة في توجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلامية، حتى أن فشلها المتوالي على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية لم يستطع أن يقلل من أحقادها الشيطانية ومن غيها وتآمرها. ولكن كل القرائن تدل على أن كيد هؤلاء المستكبرين بفضل الله ومنه عائد إلى نحورهم، وإنهم سيواجهون مزيدا من الفشل بل خسران إن شاء الله. يا أهلنا في كل مكان، قوة الجمهورية الإسلامية وقدرتها على مواجهة التحديات تعود إلى عاملين مترابطين. الأول روح التعبد لله الواحد الأحد في الشعب الإيراني والترسل به والتضرع إليه وحده دون سواه وتقديس أحكامه وتشريعاته وأوامره. والثاني استناد النظام الإسلامي إلى إرادة الشعب والتحامه بعواطفه، وهذان العاملان يمثلان الصخرة التي تحطمت عليها كل خطط القوى المتفرعنة بكل ما تملكه من قوة، من قوة سيطرة وإرهاب. إن الذي تعجز أمريكا بكل ما تملكه من بطش، من بطش تتني متطور أن تواجهه، تعجز أمريكا أن تواجهه، هو الجماهير المسلمة المؤمنة العازمة على الدفاع من نظامها وحكومتها. وقدرة الأنظمة والحكومات إنما تتحقق لدى الاستناد إلى حضور الجماهير في الساحة وهي مجهزة بالوعي والإيمان. وهذا هو مفتاح حل كل مشاكل أمتنا الإسلامية. نحن في أيام أشرف الشهور، فاغتنموا فرص، فاغتنموا فرص أيامه ولياليه لبناء النفس وتزكيتها وتثبيت العزيمة وتقويتها. انشروا اليقظة في الأفكار والأمل في النفوس، ورسخوا الخطى على طريق الله الواحد القهار، وثقوا أن الله غالب على أمره، وأن العاقبة للمتقين، وأن النصر حليف من ينصر الله سبحانه. ثم إن يوم القدس أمامنا، وهو آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، فهي فرصة نلبي فيها دعوة الإمام الراحل الكبير رضوان الله على رضوان الله تعالى عليه، ونعلن نحن أبناء العالم الإسلامي جميعا في عزمنا وإرادتنا على رفض الاحتلال الصهيوني، ونتذكر فيه جراحنا في القدس الشريف المظلوم وفي فلسطين الدانية، ليكون ذلك مظهرا آخر من مظاهر عودة الحياة الإسلامية وتثبيت الهوية الإسلامية في الأفكار والنفوس. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستغفر الله لي ولكم. درباره راهپیمایی 21 بهمن هم که اشاره کردم توجه بکنید عزیزان من، مرد و زن در سراسر کشور، حضور شما در خیابانها تجسم عینی محسوس حضور ملت و پشتیبانی او از آرمانهای انقلاب است. اون چیزی که هیچ تحلیلی نمیتواند او را نفی کند و انکار کند همین حضور خیابانی شماست، که هر سال تکرار شده است و هر سال مثل تیری در چشمهای بدخواهان نشسته است و اونها را آزرده است. اهمیت این حضور خیلی زیاد است. امیدوارم انشاءالله با همت امت مسلمان یک بار دیگر دشمنان ملت مسلمان و دشمنان جمهوری اسلامی احساس ناکامی کنند که کردند و خواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اقامه نماز. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله،
أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأبناءه المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. تكبيرة الإحرام، نماز جمعه بإمامة إمام المسلمين.
يا كان يا كان يا نصراف المستقيم، صراف الذين أنعمت عليهم غير المفروض عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.
قنوت. الله أكبر.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم والحمد، سبحان ربي العظيم.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى بحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بحول الله وقدرته أقوم وأقعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعمل.
الله أكبر. سبحان الله. قنوت. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم، واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم.
سجود. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده،
الله أكبر الله أكبر.
أنا ربي الأعلى وبحمدي أنا ربي الأعلى وبحمدي أنا ربي الأعلى وبحمدي
الله أكبر. الحمد لله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسألك الله.